تراک 37
صفحه 113 در تفسیر عیاشی پاورقی 1 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 12 حدیث 8 ادامه متن از جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده که وی گفت از آن جناب از تفسیر آیاتی می پرسیدم و آن جناب پاسخ می داد و وقتی دوباره از تفسیر همان آیات می پرسیدم پاسخی دیگر می داد. عرضه داشتم فدایت شوم شما در روزهای قبل از این سؤال من را جوابی دیگر داده بودید و امروز طوری دیگر جواب دادید. فرمود ای جابر برای قرآن بطنی است و برای بطنش نیز بطنی دیگر است، همچنان که برای آن ظاهری است و برای ظاهرش نیز ظاهری دیگر. ای جابر، هیچ علمی از علم تفسیر قرآن از عقول مردم دورتر نیست، چون یک آیه قرآن ممکن است اولش درباره چیزی و وسطش درباره چیز دیگر و آخرش درباره چیز سومی باشد، با اینکه یک کلام است و اول و وسط و آخرش متصل به هم است، در این حال بر چند وجه گردانده می شود. و باز در همان تفسیر پاورقی 2 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 10 حدیث 7 ادامه متن از همان جناب روایت آورده که در حدیثی فرمود اگر بنا بود آیه‌ای که درباره مردمی نازل شده با مردن آن مردم از بین برود، چیزی از قرآن باقی نمی ماند. ولیکن قرآن طوری است که اولش یعنی عصر نزولش و آخرش یعنی آثار بعدش تا زمانی که آسمان و زمین برجاست را یک جور شامل می شود و برای هر قومی آیه است که تلاوتش می کنند. حال یا آیه از خیر آنان خبر می دهد و یا از شرشان. و در معانی الاخبار پاورقی 3 معانی الاخبار صفحه 259 حدیث 1 ادامه متن از حمران ابن عین روایت آمده که گفت من از امام باقر علیه السلام از ظهر و بطن قرآن پرسیدم. فرمود منظور از ظاهر قرآن کسانی هستند که قرآن درباره آنان نازل شده و منظور از بطن آن آیندگانی هستند که عمل همان کسان را انجام می دهند و قرآن شامل آنان می شود. و در تفسیر صافی پاورقی 4 تفسیر صافی جلد 1 صفحه 18 ادامه متن از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود هیچ آیه ای نیست مگر آن که 4 معنا دارد، یکی ظاهر، دوم باطن، سوم حد، چهارم مطلع. ظاهر قرآن همان الفاظی است که تلاوت می شود و باطنش فهم و حدش احکام حلال و حرام و مطلعش آن چیزی است که خدای تعالی به وسیله آیه از بندهش خواسته است. مؤلف منظور از الفاظی که تلاوت می شود معنای ظاهری الفاظ است، برای اینکه امام علیه السلام در مقام شمردن 4 معناست و تلفظ که کار زبان است جزء معانی نیست. در نتیجه منظور از فهم هم که امام باطن را به آن معنا کرده معنای باطنی آن ظاهر است و منظور از احکام حلال و حرام که کلمه حد را به آن معنا کرده ظاهر معارف دینی است که همه کس آن را می فهمد. البته این ظاهر در یک مرتبه نیست، بلکه برای عامه مردم مرتبه ای دارد و برای خواص مراتبی عالی تر. و در مقابل مطلع که مرتبه عالی از معارف است، ممکن هم هست بگوییم حد و مطلع که در کلام امام معنای سوم و چهارم قرار دارند و دو امر نسبی هستند، همچنان که دو معنای اول یعنی ظاهر و باطن هم گفتیم دو امر نسبی هستند، پس هر مرتبه بالاتر نسبت به پایین تر مطلع است و همچنین هر مرتبه پایین تر نسبت به بالاتر حد است. و کلمه مطلع با ضمه میم و تشدید تا و فتحه لام اسم مکان از اطلاع است و معنای محل اطلاع را می دهد. ممکن هم هست آن را با فتحه میم و سکون تا و فتحه لام تلفظ کنیم که در این صورت اسم مکان از طلوع می شود و معنای محل طلوع را می دهد که به فرموده امام علیه السلام منظور خدای تعالی از بنده اش همین است. و درباره این امور چهارگانه در حدیث نبوی معروف چنین آمده: به درستی که قرآن بر هفت لهجه نازل شده و برای هر آیش ظاهری و باطنی و حدی مطلع و در روایتی دیگر و حدی و مطلعی است، و اگر روایت اول را که فرمود و حدی مطلع است در نظر بگیریم، معنایش این می شود که هر یک از ظاهر و باطن آن که خود حدی هستند، مطلعی هست که خواننده مشرف به آن می شود. البته این معنای ظاهر آن حدیث است و ممکن است حدیث دیگر را هم که فرمود و حدی و مطلعی است به همین معنا برگشت داد و گفت معنایش این است که برای هر یک از ظاهر و باطن قرآن حدی است که خود آن ظاهر و باطن است و مطلعی است که منتها الیه حد و مشرف به تأویل است. ولی این معنا ظاهراً با آن روایتی که از علی علیه السلام نقل کردیم نمی سازد، چون در آن آمده بود هیچ آیه‌ای نیست مگر آن که چهار معنا دارد. مگر این که بگوییم مراد آن جناب این است که چهار اعتبار دارد، هرچند که بعضی از آن اعتبارات از نظر معنا به بعضی دیگر برگشت کند. و بنابراین از معانی این امور چهارگانه این به دست آمد که زهر قرآن عبارت است از معنای ظاهری آن که در ابتدا به نظر می رسد، و بطن قرآن آن معنایی است که در زیر پوشش معنای ظاهری نهان است، حال چه این که یک معنا باشد و یا معانی بسیار باشد، چه این که با معنای ظاهری نزدیک باشد و چه این که دور باشد، و بین آن ظاهر و این معنای دور معانی دیگری واسطه باشد. و حد قرآن عبارت است از خود معنا به معنای ظاهری و باطنی، و مطلع قرآن عبارت است از معنایی که حد از آن طلوع می کند و آن باطن متصل به حد است. دقت فرمایید. و در حدیثی که از طرق شیعه، پاورقی 1، تفسیر صافی، جلد 1، صفحه 38، ادامه متن، و سنی، پاورقی 2، سنن ابی داوود، جلد 2، صفحه 75، حدیث 1475، و الدرالمنصور، جلد 2، صفحه 7. ادامه متن. از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده آمده که قرآن بر هفت حرف نازل شده. مؤلف: این حدیث هرچند با مختصر اختلافی در الفاظش نقل شده، ولیکن معنای آن در احادیث بسیاری آمده که معانی همه آنها نزدیک به یکدیگرند و راویان شیعه و سنی آنها را نقل کردند و مفسرین در معنای آنها به شدت اختلاف کردند، به طوری که شاید عدد اقوال در آنها به 40 قول برسد. چیزی که مشکل را آسان می سازد این است که در خود این احادیث تفسیری برای هفت حرف آمده که اعتماد ما هم به همان تفسیر است. از آن جمله در بعضی از آن اخبار آمده که قرآن مشتمل بر هفت حرف نازل شده: اول امر، دوم نهی، سوم ترغیب، چهارم تهدید، پنجم جدل، ششم داستان و هفتم مثل. پاورقی 3. و در بعضی دیگر اینطور آمده: 1. نهی، 2. امر، 3. حلال، 4. حرام، 5. محکم، 6. متشابه، 7. امثال. پاورقی 4. و از علی علیه السلام نقل شده که فرمود قرآن بر هفت قسم نازل شده و هر قسم آن کافی و شفا دهنده است، و آن هفت قسم عبارت است از امر، نهی، ترغیب، تهدید، جدل، مثل و داستان ها. پاورقی 5. پاورقی 3، 4 و 5 تفسیر صافی جلد 1، صفحه 39 ادامه متن. پس به حکم این روایات باید 7 حرف را تنها حمل کنیم بر 7 نوع خطاب و بیان و بگوییم با اینکه همه ی آیات قرآن یک هدف را دنبال می کند و آن دعوت سوی خدا و صراط مستقیم اوست، این هدف واحد را با 7 قسم بیان دنبال می کند. ممکن هم هست از این روایت استفاده کنیم که اصول معارف الهیه منحصر در امثال است. چون بقیه یعنی امر، نهی، ترغیب، ترهیب، جدل و قصص معارف الهیه نیستند، بلکه معارف الهیه راجع به مبدأ و معاد را برای بشر ممثل می سازند.